أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اون چه که بسیاری از آیات سوره مبارکه بقره رو تشکیل میداد همون جریان بنی اسرائیل بود. خدای سبحان به بنی اسرائیل فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، و بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل داد اینکه انبیای فراوانی را از بین اینها مبعوث کرد، و بهترین نعمتی که خدای سبحان به انسان میدهد همون نعمت توحید است، و بنی اسرائیل حق شناسی این نعمتها را نکردند، مبتلا به شرک و وثنیت شدند. خدای سبحان می فرماید به این که اینها که اهل کتابند همانند مشرکین و وثنیین می اندیشند. برای خدای سبحان فرزند قائلم. مشرکین فرشتگان را بنات الله می دانستند، می گفتند اینها دختران خدایند. یهودی ها عزیر را فرزند خدا دانستند. مسیحی ها عیسی مسیح سلام الله علیه را فرزند خدا سبحان دانستند. خدای سبحان قول اینها را بالقول المطلق نقل می کند و بالقول المطلق نفی می کند، بعد در موارد گوناگون بین آراء سگانه می پردازد. اصل اتخاذ ولد را محال می داند، چون او سبوح است و قدوس منزه از هر نقص است. بعد در سه مورد سخنان یهودی ها و مسیحی ها و وثنیین را نقل میکند. سه مورد یعنی در سه بحث، نه یعنی در سه آیه یا سه سوره. فرمود و قالوا اتخذ الله ولدا، اینها گفتن خدای سبحان ولد اتخاذ کرد. این اتخاذ ولد یک تشابهی بین مأخوذ و آخذ باید باشد، خواه بنوت حقیقی باشد یا بنوت تشریفی، بالاخره یک تشابهی بین آخذ و مأخوذ باید باشد که خدای سبحان کسی را به عنوان ولد خود اتخاذ بکند. اگر هیچ شیئی مثل خدای سبحان نبود بلکه عبد خاضع و عبد قانت بود، و خدای سبحان منزه از هر مثل و از هر نقص بود، پس آخذ فوق آن است که ولد اتخاذ کند، مأخوذ دون آن است که مأخوذ الولدیه باشد. از هر دو جهت خدای سبحانی رو نفی کرد. فرمود چون خدا غنی محض است، پس منزه از آن است که کسی را ولد اتخاذ کند ولو فرشته، و چون این مأخوذها هم عبد محضن همه عبد صرفن ولو فرشته دون آنن که ولد خدای سبحان باشن، پس هم عقص از جهت اینکه آخذ شریک ندارد محال است، هم از اون جهت که مأخوذ لائق نیست مستحیل است. از هر دو جهت خدای سبحان ایرو نفی شد. فرمود و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. این سبحان تنها تهاشی نیست، این استدلال است. استدلال به این اسم مبارک است. سبحان از اسماء جلالیه خدای سبحان است. چون خدا سبحان است، این میتواند حد وسط قرار بگیرد. خدا سبحان است و سبحان هرگز ولد اتخاذ نمی کند، پس خدا ولد اتخاذ نمی کند. سبحان از اسماء جلالیه حق است. چون خدا منزه از هر نقص است، لذا ولد اتخاذ نمی کند. چون اتخاذ ولد خواه ولد حقیقی باشد
خواه ولدی تشریفی برای آن است که گوشی از کارهای والد را این ولد انجام بدهد. این کسی که مأخوذ الولدی است باید شبیه آخذ باشد تا اون آخذ گوشی از کارهای خود را به او واگذار کند یا او گوشی از کارهای آخذ را به عهده بگیرد. اگر خدای سبحان سبوه است کما هو الحق و منزه از هر نقص است پس اتخاذ محال است. این اصل. اونگاه این معنای سبوه بودن خدای سبحان را که او منزه از نقص است مبرای از شریک است در دو بخش تبیین کرد. یکی این که آخذ فوق آن است که اتخاذ کند، دوم آن که مأخوذ دون آن است که ولد آخذ باشد. لذا فرمود بل له ما فی السماوات و الارض کلون له قانتون. او مالک حقیقی همه موجودات آسمان زمین است، پس چیزی شبیه او نیست تا او این خدای سبحان او را به عنوان ولد اتخاذ کند. و هیچ شیئی هم شایسته ولدیت نیست برای اینکه عبد داخر است، عبد قانت است، عبد ذلیل است، خواه فرشته خواه غیر فرشته. اگر یه تفاوتی هست بین مخلوقین بعضهم بالقیاس الی بعض است که یکی نبی است یکی ولی است یکی فرشته است یکی انسان، وگرنه اگر همه را به طرف خدای سبحان بسنجیم همه عبد محضن. این طور نیست که فرشته احتیاجش کم باشد شجر و حجر احتیاجشون بیشتر. اگر فرشته مزیتی دارد بالقیاس الی انسان یا شجر و حجر مزیت دارد، وگرنه بالقیاس الی الله سبحانه و تعالی عبد محض است. همین عبودیت را که خدای سبحان برای انسان‌ها قائل است برای فرشتگان هم قائل است. این چه نیست که فرشته در ارتباطش به خدای سبحان یه مقدار نیازش کم باشد. اگر یک تفاوتی هست مخلوقها بعضهم نسبت بعض دارن، وگرنه والکل بالقیاس الالله سبحانه و تعالی عبد محضن. اگر درباره همه موجودات خدا می فرماد اینا قانتن خاضعن، در اون مسائل و مباحث سگانه که میرسیم میبینیم میفرماد به این که عزیر عبد محض است، عیسی مسیح سلام الله علیه عبد محض است، فرشتگان سلام الله علیهم عبد محضن. در همه این سه بحث میفرماید اون چرا که شما به عنوان مأخوذ پنداشتید دون آنن که ولد بشوند، خواه فلک خواه ملک. اگر یه تفاوتی هست نسبت به یک دیگر تفاوت دارن، اون هم فیضی است که خدای سبحان به اینها اعطا کرده است. پس سبحانه خودش حد وسط است، چون سبحان است و سبحان هرگز ولد ندارد پس خدا ولد ندارد. اگر ولد داشته باشد که سبحان نیست. بل خب پس این موجودات چی هن؟ حالا که ولد نیستن پس چی هن؟ بل له ما فی السماوات و الارض. این ما فی السماوات و ما فی الارض خود سماوات و ارض هم شاد می شود. گاهی خدا می فرماید سماوات و ارض مال اوست، ما فی السماوات و ما فی الارض هم شاد می شود. گاهی می فرماید ما فی السماوات و ما فی الارض مال اوست، خود سماوات و ارض هم شاد می شود. فرمود بل له ما فی السماوات و الارض، اونگاه کلون لهو قانتون. نه اینکه ملک خدایان و احیانن قابل غصبن، نه اینکه اینا مملوک خدایان و احیانن تمرد دارن. ملک اعتباری قابل غصب است، اما ملک تکوینی و حقیقی که قابل غصب نیست. لذا فرمود همه مملوکند و قانت. این طور نیست که یک مملوک که بتواند از مالک تمرد کند، قانت است، خاضع است. چیزی در جهان نیست که ملک و ملک حق نباشد و قنوت نداشته باشد. ممکن است بعضی از املاک اعتباری قابل غصب باشد و ممکن است بعضی از املاک تکوینی هم حتی قابل غصب باشد. الان چشم و گوش ما ملک تکوینی ماست، روح ما بر چشم و گوش ما سیطره دارد، ولی ممکن است یه عامل قاهری بتواند در چشم و گوش ما به سحر یا شعبده یا کهانه و امثال ذلک تصرف کند و نگذارد ما بر چشم و گوش ما سیطره داشته باشیم. یه عامل بیرونی میتواند جلوی مالکیت ما را بگیرد. اما درباره خدای سبحان فرض ندارد که موجودی بتواند جلوی مالکیت خدای سبحان را بگیرد. تبارک الذی بیده الملک، هم ملک اشیا مال اوست، هم ملک و نفوذ مال اوست، هم او مالک است، هم ملک، هم مال اوست، هم نافذ است. بنابراین فرض ندارد که موجودی در برابر قدرت او خضوع نداشته باشد. کلون لهو قانتون. بعد برای اینکه مطلب را مبرهن‌تر کند دلیل دیگر اقام میشد. فمود بدیع و سماوات و الارض و اذا قضا امرن فانما یقول لهو کن فیکون. فهمود اون نه تنها مالک است بلکه خالق است. نه تنها خالق است بلکه بدیع است. یک وقت انسان ملکی را به او اعطا می کنند ولو تکوینن، بعد مالک می شود. مثل این که ما مالک چشم و گوش هستیم تکوینن، اما خدای سبحان به ما اعطا کرد و به ما هشدار داد که من تفویض نکردم، هم اکنون هم چشم و گوش شما در تحت نفوذ من است که اما یملک السمع والابصار، من اگر اراده کنم قبل از اینکه شما چشم را ببندید قبض روح میکنم، قبل از اینکه از گوشتون مدد بگیرید قبض روح میکنم. من مالک چشم شمایم، من مالک گوشم و مانندم. گاهی میفرماید خدا مالک است، گاهی میفرماید نه تنها مالک است بلکه خالق است، گاهی میفرماید نه خالق است بلکه بدیع است. فرق بدیع و خالق آن است که خالق ممکن است موجودی مواد محقق شده خارج را جمع آوری کند، بینا صورت بدهد. در اونجا خلقت صادق است گرچه فطرت صادق نیست، در اونجا خالق هست گرچه فاطر نیست. فرمود من اشیا را که به بار آوردم نه اینکه موادش قبلا بود، من این ماده ها را جمع کردم به صورت آسمان زمین در آوردم، ماده ای نبود، خود ماده را هم من به بار آوردم. پس اصل پیدایش اشیا به دست خداست که مواد را هم خدای سبحان خلق کرد. این یکی. ممکن است کسی ماده را خودش خلق کند ولی صورت را روی تقلید بیافریند، به ماده بدهد، مبتکر نباشد. مثل یک شاعری که حروف را و کلمات را و جمله ها را خود می سازد، اما این غزل را به سبک غزلی که قبل از او سرودن می سراید. این خالق شعر هست ولی بدیع نیست، زیرا قبل از او دیگران این سبک را داشتند. خدای سبحان می فرماید بین که نه تنها همه اشیا را من آفریدم، همه مواد خام اینها را من آفریدم، صورتهایی هم که من به اینها دادم صورتهای ابتکاری است، کسی قبل از من صورت سازی نکرد، من بدیعم، میشه فاطر. هم مواد خام را خدا آفرید، هم صورتها را به مواد خدای سبحان داد، شده بدیع. غیر از خالق است، غیر از فاطر است. فبود من نوآورم و از این دقیق تر نه تنها نوآورم، نه تنها بدیع السماوات و الارضم، بلکه کار من با کن فیکون حل است. کن فیکون یعنی این که تدریج در کار من نیست، گرچه مخاطب من تدریجی است ولی خطاب من دفعی است. من یک جا فیض میدم، گیرنده تا بگیرد طول میکشد، نه این که من به تدریج فیض میدهم. فرق فعل تدریجی با دفعی آن است که فاعل ناقص تدریجا کار میکنه، تدریجا حرف میزند، تدریجا جلو میرود، تدریجا فیض میدهد، گیرندم تدریجا میگیره. اما خدای سبحان فرمود من تدریجا فیض نمیدهم، اون که میگیرد کم کم میگیرد. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این فا هم برای آن است که روشن بشود گیرنده محتاج به دهنده است. همین تدریج در گیرنده است. اگر فرمود قدر اقواتها فی اربعت ایام، یعنی در طی فصول چهارگان قضاهای شما رو ما تهیه کردیم، نه یعنی خدا در طی چهار فصل کار میکند، چون لیس عند ربک صباح ولا مسا. شما اگر از زمین بگذرید میبینید لیل و نهاری نیست، اگر از آسمون ها بگذرید میبینید حرکتی نیست. این که در بیانات مبارک است امیر هست، در بیانات مبارک است رضا سلام الله علیه هست که فاعل لا بالحرکه، این از خطبه های بلند است امیر است که خدا کارش رو حرکت نیست، ناظر به همین است، نه اینکه او تدریجا فیض برساند. او یک جا فیض میرساند، ما تا جمع کنیم طول میکشد، گیرنده تا بگیرد یه عمر طول میکشد، وگرنه او دفعتا فیض میدهد، نه اینکه او تدریجا فیض بدهد. تدریج فیض خود اوست، تدریج در زمان است، زمان که تدریج است مخلوق اوست، کار او متضمن زمان نیست، مثل کار ما نیست که در ظرف زمان قرار بگیرد. ما چون همسان با زمانیم، کار ما متضمن است و زمان ظرف کار ما، مثل اینکه ما متمکنیم و مکان ظرف ما. کار خدای سبحان منزه از آن است که متضمن باشد در زمان، متمکن باشد در مکان، چون خود مکان و زمان کار اوست، خود تضمن و تمکن کار اوست، لذا او بدیع است. یعنی هم مواد خام را او آفرید، هم صور را به مواد خام او داد، و هم این صورت ها ابتکاری است، این ماده ها ابتکاری است. این طور نیست که از جای دیگر گرفته باشد، شبیه کار دیگران کار کرده باشد، همونطوری که خودش ذاتی است لا شریک له، لیس کمثله شیء، فعل او هم کاری است که لا شریک له. خدای سبحان این ظرف را برای این مظروف ها آفرید، لذا فرمود بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که بین خطاب تکوینی و خطاب های اعتباری فرق است. در خطاب های اعتباری که خطاب های محاوره است، خطاب فرع بر مخاطب هست، تا مخاطب نباشد خطاب متمشی نمی شود، ولی در خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، یعنی خطاب مخاطب آفرین است. فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، این کن ایجاد است، فیکون مخاطب است که یافت می شود، مخاطب با خطاب یافت می شود. مثل این که ما یک وقت با دیگران حرف میزنیم، یک وقت با خاطرات علمیمون حرف میزنیم. اگر خواستیم با دیگران حرف بزنیم، یه خطاب اعتباری است، کسی باید باشد که با او سخن بگوییم. ولی اگر خواستیم حدیث نفس کنیم، همین که خواستیم خاطرات زنده میشود، نه اینکه خاطراتی هست و ما با اونا سخن میگوییم. یک وقت انسان ببیند 10 دقیقه 5 دقیقه حدیث نفس گفت، خیال بافی کرد. اگر اهل معنا باشد که صور خوب می سازد، و اگر اهل باطل باشد که مختال است و خیال باف. انسان در صحنه نفس خود اگر چیزی بخواهد می سازد، و این حدیث نفس یه حدیث تکوینی است که مخاطب آفرین است. در خطاب‌های اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است. تا کسی نباشد ما او با او حرف نمی‌زنیم، جلد متمشی نمی‌شود. گاهی انسان یک موجود بیروحی را متمثل می‌کند به صورت موجود روحدار، با او شعر می‌گوید و امثال ذلک. یک بنای قبلا می‌گذارد، بالاخره با او سخن می‌گوید. این خطاب‌های اعتباری است. در خطاب‌های تکوینی همین که متکلم اراده کرد مخاطب پیدا می شود که مخاطب فرع بر خطاب است. منتها خطاب معدوم محض تعلق نمی گیرد. اشیا قبل از این که در خارج محقق بشوند معلوم خدای سبحان بودند، طبق بیان هست امیر سلام الله علیه که بود عالم اذ لا معلوم. به اون موجوداتی که در حیطه علم خدای سبحان بودن امر می کند، یعنی افاضه می کند، اونها هم مستفیض می شود، از علم به عین تنزل می کنند و نه تجافی. این همان است که در نهج البلاغه مطالعه می فرمود که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. بنابراین خدای سبحان چون سبوح است منزه از اتخاذ ولد است و چون همه موجودات عبد محضن دون آنن که مأخوذ الولدیه بشوند، کلون لهو قانتون. اونگاه فرمود نه تنها خدا مالک است بلکه خالق است، نه تنها خالق است بلکه بدیع السماوات والارض است، نه تنها بدیع است بلکه هار او منزه از زمان و حرکت است که فاعلون لا بالحرکه. اگر در خطبه نهج قرائت می‌فرمایید که حضرت فرمود کار خدا در امتداد حرکت نیست، ناظر به این بحث است که او با کن فیکون حرکت میکند، انکار انجام میدهد. اون یکون، اون مفیز، اون مستفیز است که تدریجی است، وگرنه کار خدا تدریج بردار نیست. و چون این عمل یعنی این فکر که خدا ولد اتخاذ کرد، خواه به نوبت تشریفی باشد خواه به نوبت حقیقی باشد، با سبوح بودن خدا سازگار نیست، لذا خدای سبحان در همه موارد غالبا وقتی این جریان را نقل می کند که گفتن خدا ولد اتخاذ کرد فهمد سبحانه، گای تشهر میزند، میگد این حرفی که شما میزنید ممکنه آسمون ها سقوط کند، خدا ولد اتخاذ کرد یعنی چه؟ در نوع موارد وقتی این سخن مطرح است که خدا ولد اتخاذ کرد با سبوح خدا جواب میدهد. در سوره نساء آیه 171 این است، فرمود یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه ابو ابن روح القدس، نگویید انتهو یعنی از تسلیس دست بردارید، خیرن لکم یعنی اسلوبو خیرن لکم، تسلیس شر است، توحید خیر است، به دنبال خیر حرکت کنید. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد. این یک برهان، او منزه از آن است که ولد داشته باشد. اونگاه برهان دیگر لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عبد محضن، عبد محض که نمیتواند مشابه خدای سبحان باشد تا ولد برای او حساب بیاید. در باره عزیر مشابه این هست، در سوره بارکه انعام باز ناظر به اتخاذ ولد، درباره دیگران این چنین فرمود آیه 100 و 101 سوره انعام این است و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنینه و بناتن، برای خدا به پسر و دختر خرق کردند و تراشیدند، یعنی عزیر و مسیح را به عنوان پسر، فرشتگان را به عنوان دختر، این اقوام گوناگون وثنی و غیر وثنی اتخاذ کردند و خرقوا له بنینه و بناتن به غیر ال. این حرف حرف جاهلانه است. سبحانه و تعالی، او سبو است از این که ولد داشته باشد. سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض. اونگاه فهمود انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، چون ولد بدون صاحبه که ممکن نیست، او صاحبه ای ندارد. هر موجودی فرض بشود عبد محض است، او همسر ندارد تا ولد داشته باشد. ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. در سوره مبارکه توبه حرف یهودی ها را این چی نقل کرد، آیه 20 این است: وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم. این حرفی است که ریشه علمی ندارد، همین از دهن بیرون می آید. گاهی می فهمد کبرت کلمتون تخرج من افواهم، این حرف حرفی نیست که فکر روش شده باشد، همین از دهن در می آید. ذلک قولهم بافواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. این اهل کتاب مثل مشرکین فکر میکنند. مشرکین قائل بودند که ملائکه بنات خدایان، اینها فکر میکنند که عزیر و مسیح ابناء اللهن. طرز فکر فکرش شرکالودی است که دیگران هم داشتن. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. گاهی اینا را با این تشر نفی میکند. در سوره مبارکه یونس میفرماید به اینکه آیه 68 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، او چون سبو هست منزه از آن است که ولد اتخاذ بکند. هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض این عندکم من سلطان بهذا. در چند جا خدای سبحان با مشرکین و غیر مشرکین که احتجاج میکند میگه شما یا باید حرفتون برهان عقلی داشته باشد یا وحی، یا در کتابی از کتابهای انبیاء پیشین باید این حرف باشد یا برهان عقلی. اگر مطلبی را نه برهان عقلی تصدیق کرد نه وحی آسمانی تصدیق کرد می شود افک. لذا فرمود این اندکم من سلطان بهازا، شما سلطان ندارید. برهان را میگن سلطان چون بر وهم و خیال مسلط است، بر شک و شبه مسلط است. دلیل رو میگن برهان، میگوین سلطان چون جلوی هر شبه و هر شک و هر وهم و هر خیال رو میگیرد. انسان مادامی که برهان ندارد گرفتار شبه است. وقتی دلیل قطعی اقامه کرد سلطانی در صحنه نفسی او پیدا میشود که همه شکوک را برطرف میکند. اما شما سلطان ندارید، یعنی برهان ندارید. برهان یا عقلیست یا وحی، هیچی بر این امر اقامه نشده. اتقورون علی الله ما لا یعلمون. در سوره مبارکه مریم جریان مسیح سلام الله علیه را که نقل میکند آیه 24 به بعد فهمد ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه. او سبو هست. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این دو قسمت که او سبو هست و کار او منزه از تدریج است همان است که در آیه محل بحث سوره بقره گذشت. در همین سوره مبارکه مریم آیه 88 به بعد این است که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. معلوم میشود صرف بنوبت تشریفی نیست، اونطوری که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه اونطور نیست. اون نحن ابناء الله و احباؤه این در سوره مبارکه مائده آیه 18 هم هست. خدای سبحان اینجور تشر نمیزند، نمیگد به این که این حرفی که شما زدی آسمان ها جلد فرو بریزد. آیه 18 سوره مائده است که وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، یعنی ما به خدا نزدیکیم، یه شرافتی داریم، از این جهت ما ابناء اللهیم، بنوای تشریفی داریم، ما احباء خداییم. خدای سبحان دیگه نمیفهمد سبحانه، این حرف شما جا دارد که آسمان ها را ساقط کند؟ اینطور نیست. میفهمد شما مثل افراد دیگر بنده خدایید و اگر گناه کردید معذبید. بل انتم بش قل فلمه یعذبکم بذنوبکم، بل انتم بشر ممن خلق. شما امتیازی با دیگران ندارید. این که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، خواستن خودشون را بالا برن، نه خدا را پایین بیارن، نه اینکه خدا ولد دارد یا اتخاذ ولد کرده است، خواستن خودشون را بالا برن. اونها که گفتن قالوا اتخذ الله ولدا، دو طرف داشتن، یکی این که فرشته یا مسیح یا عزیر اینا با اونچنان بالا هستن که ولد خدایان، یکی هم خدا اونقدر پایین است که اتخاذ ولد میکند. چون حرف اینها دو زل داشت، خدا هم هر دو زل را نفی کرد، فرمود او صبوح از آن است که اتخاذ کند، اینا هم عبد محضن دون آنن که مأخوذ الولدیه باشن. اما درباره یهود و نصارا که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، خواستن خودشون رو فقط بالا برن، نه اینکه خدا رو پایین بیارن. لذا خدای سبحان در همین یک ذل نفی کرد، فبود شما با دیگران فرقی ندارید، بل انتم بشر ممن خلق. فلمه یعذبکم بذنوبکم، اگر شما شرافتی دارید چرا در برابر گناهتون مأخوذید و معذب؟ بل انتم بشر ممن خلق. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض بما بینهما و الیه المصیر. و اما اگر درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفته شد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اون بعد از آن است که اتخذ الله ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه خلیلا، او را خلیل قرار داد که مشکل او را حل کند. اتخاذ خلیل یا اتخاذ حبیب برای آن است که مشکل محبوب را حل کند، نه اینکه کارهای خود را بو واگذار کند یا مشکل خودش حل کند. لذا اتخاذ خلیل یا اتخاذ حبیب نه تنها نقص نیست بلکه کمال است. فرمود خیلی ها را خدا دوست دارد، ان الله یحب التوابین، یحب المتقین، یحب المتطهرین، یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کأنهم بنیان مرصوص. فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله و مانندون. این اتخاذ حبیب برای آن است که به اون محبوب شرافت بدهد، نه اینکه نیاز خود را با اخذ او حل کند. در سایر آیات هم همین معنا را در همون پایان سوره مبارکه مریم فرمود این حرفی که شما زدید تکاد السماوات و تفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. چرا؟ چون این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، چون بنین چه این بنات، لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا و مانندو. در سوره مبارکه انبیا به وثنی می فرماید شما درباره فرشته چی می اندیشید؟ فرشته اگر شرافتی دارد نسبت موجودات دیگر شریف است، وگرنه بالقیاس الی الله سبحانه و تعالی عبد محض است. در سوره انبیا آیه 26 این است و قالو تخذر رحمانو ولده، یعنی قالو یعنی وثنیین و مشکین، سبحانه. این اولین جواب است، یعنی خدا سبحان است و سبحان هرگز اتخاذ ولد نمی کند، پس خدا اتخاذ ولد نمی کند. سبحانه، پس خدا اتخاذ ولد نکرد. خب اینها پس چی هن؟ اینها اگر ولد نیستن پس چی هن؟ یک وقت انسان میگوید سبحانه یعنی خدا اتخاذ ولد نکرد، اونگاه باید حل کند پس این موجودات چی هن؟ اگه اینها ولد خدا نیستن اینها چی هن؟ لذا می فهمد بل عبادون مکرمون، بندگان مکرم حقن. اگر ملائک مکرمن بالقیاس شما مکرمن، ولی بالقیاس الالله سبحانه و تعالی عبد محضن. همین معنا را در سوره مبارکه مؤمنون با بیان دیگری افاده می کند. آیه 91 به بعد سوره مؤمنون است که ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علی بعض سبحان الله عما یصفون. او چون منزه هست، نه ولد دارد نه اتخاذ ولد می کند نه شریک دارد. باز در سوره مبارکه فرقان وقتی سخن کسی را نقل می کند با تسبیح جواب می دهد، وقتی خودش را توصیف می کند با اسمای جمالی احیانا شروع می کند. آیه دوم سوره فرقان این است که الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. در سوره مبارکه صافات آیه 150 به بعد فاستفتهم لربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون. فبود اولا اینکه گفتید فرشتگان دختران، این حرف باطلی است، برای اینکه جسم است که بالاخره یا پسر است یا دختر، یا به این صورت ساخته شد یا اون صورت، وگرنه فرشته نه مرد است نه زن، نه ابن است نه بنت. این که شما گفتید فرشته بنات است، این فی نفسه حرفی است باطل، شما که خبر ندید از فرشته ها که. فاستفتم الربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا، اینا مگه مؤنثن؟ نه مؤنث بودن رو که خدا نفی کرد، نه یعنی مذکرن یا خنثا، یعنی نه مذکرن نه مؤنثن نه خنثا، چون این بدن است که یا این چین ساخته می شود یا اون چنان، وگرنه اگر یک موجود مجرد بود نه مذکر است نه مؤنث نه خنثا. مثل که حقیقت انسان، روح انسان نه مرد است نه زن، این بدن است که یا مرد است یا زن. فرمود شهدو ام خلقنا الملائکه اناسا بهم شاهدون الا انهم من افکهم ليقولون ولد الله. اینها کسانی هستند که از اون اتخاذ ولد به ولد الله پرداختن. وقتی انسان خیلی جاهل باشد میگوید ولد الله، وقتی یک مقدار بفهمد که دارد چی میگد لااقل پرهیز میکند که بگوید ولد الله، میگوید اتخذ الله ولدا، که این احیانا احتمال بنوت تشریفی در حرفش هست. اما اون که میگوید ولد الله، خدای سبحان در برابر او فرمود که لم یتخذ صاحبتن، او صاحبه ندارد همسر ندارد تا ولد داشته باشد. اونا که میگوید اتخذ الله ولدا، در حرف اونا احتمال بنوت تشریفی هست که خدای سبحان کسی را یا فرشته یا انسانی را ولد اتخاذ میکند که بعضی از کارها را او انجام بدهد. لذا میفهمد چون او سبوح است منزه است اتخاذ ولد ندارد. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون استف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تا میرسد به اینجا که فهمد سبحان الله عما یصفون. در سوره مبارکه زمر آیه 4 هم باز با تسبیح مسئله را حل میکند. میفهمد لو اراد الله ان یتخذ ولدن لاستفا مما یخلق ما یشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وحدت او وحدت قاهره است، وحدت قاهره شریک نمیگذارد. اگر یک موجودی شریک یا مثیل یا مشابه خدا بود، او را خدا ولد اتخاذ میکند معاذالله. اما اگر خدا واحد قهار بود، واحد قهار یعنی وحدتش قاهره است، وحدتش قاهره است یعنی احدی در برابر این وحدت نیست، نه اینکه خدا یک واحد است به دیگری هم هست، وگرنه واحد او واحد قاهره نبود. وحدت قاهره، واحد قاهر، قهار، اون وحدت و اون واحدی است که در برابر خود احدی را امون ندهد که مثل او باشد، شریک او باشد، شبیه او باشد. و این معنا الان هم هست، خدا الان هم واحد قاهر است، منتها الان در اثر این حجاب هایی که ما مبتلاییم نمیتوانیم بفهمیم خدا واحد قاهر است. وقتی نفخ صور شد، بساط همه موجودات برچیده شد، اونگاه فهمد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نه اینکه اون روز خدا واحد قهار بشود، اون روز ما میفهمیم که خدا واحد قهار هست. اونها که قیامت را هم اکنون درک میکنن، مثل هست امیر وهر بیت علیه مصطفی و علیه مسلم که فهمد لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، الان هم میفهمن خدا واحد قهار هست، نه اینکه قیامت خدا واحد قهار بشود. واحد قهار اصلا غیر نمیگذارد، هر که هست عبد محض است. منتها اون روز ما میفهمیم که خدا واحد قهار است. امروز میگوییم خدا هست ولی وسیله، یک ولی هم پسوند همه کارهای ما هست. خدا و ما، خدا و خلق خدا، خدا هست ولی نوعا یا به زبان میآوریم یا در سیره ما این حرف هست، خدا هست ولی. این ولی با نفخ صور برطرف بشود، می فهمیم خدا او واحد قهار هست، جا برای غیر نمی گذارد. یعنی چون اتخاذ ولد محال است، شی نیست، شی که نیست ذات عقص نمی شود. حالا ملاحظه فرمایید، در آیه 81 سوره مبارکه زخرف این است، فرمود قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. من بهتر از شما خدا را می شناسم، اگر خدا ولد داشته باشد من بیش از شما و پیش از شما خدایی که ولد دارد او را عبادت می کنم، چون من خداشناستر از شمایم. من از کوی خدا آمدم، پیام او را می آورم که لم یرد ولم یولد. این حرف حرف پیغمبر است. فرمود به مردم بگو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، چون من خداشناستر از شمایم، من از خدای خودم که منا فرستاد پیام آوردم که لم یرد ولم یولد، و اگر ولد می داشت من اول کسی بودم که تمکین می کردم. ولی اون محال ولد داشته باشد، اونگاه با تسبیح جواب بیدد قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. چون سبوح هست منزه از آن است که ولد داشته باشد. در سوره مبارکه جن هم وقتی آیه سوم حرف اونها رو نقل میکند، فهمد اونها اینچنین گفتن و انه تعالا جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. جد همان است که ما در تعبیر تعبیرات فارسی میگویم بخت، فل مهده ینتقو ان سعادت جدهی، یعنی ان سعادت بختی خود، از نیک بختی در گهواره خبر میدهد. جد یعنی بخت، یعنی نیک. اینا گفتن خدا خیلی شانسش بلند است، بختش بلند است، او بلند مقام تر از آن است که اتخاذ صاحبه یا اتخاذ ولد کند. در پایان سوره مبارکه توحید که ثلث قرآن است جواب همه این شبهات و آراء باطل است که فرمود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد والحمد لله رب العالمین.